الله الرحمن الرحیم. الثالثه بعد ما عرفت ان القطع هو الوصول الى الواقع بل بلوغ الى ساحته بلا يكون بجعل جائلين بلا يتقید القطع الطریقیو الذي يكون طريقا الى كشف الواقع بقید اتضح انه لا قطع. مطالب این مسئله ثالثه رو عرض کردیم، حالا عبارت رو بخونیم تا به مسئله رابعه و اینها برسیم. مسئله ثالثه این است که بعد ما عرفته، بعد از این که شما دانستید در مسئله اولا این که حقیقت قطع چیزی جز وصول و رسیدن به واقع نیست، عین دیدن واقع هست، به چیزی جز بلوغ الی ساحت و میدان واقع نیست، و باز دانستید در همون مسئله اولا که لا یکون القطع به جعل جائل، این حجیتش جعلی نیست که شارع بیاد بگه جعل تو حجته، نه، حجیتش ذاتیه، طریقیتش ذاتیه. ولا یتقید القطع الطریقی، این کلمه را مقدمتاً در این مسئله ثالثه درس قبلی معنا کردیم که قطع طریقی داریم و قطع موضوعی داریم. قطع طریقی اونیست که در خود صفت قطع هیچ خصوصیتی و موضوعیتی نیست، صرفاً طریق الال واقع. حالا اگر این نبود، طریق دیگری بود، بازم به واقع رسیدیم، قرض انجام واقع است، اینا راه هست. ولا یتقید و مقید نمیشد قطع طریقی، الذی یکون، و تعریفش اینه، قطع طریق اونیست که یکون و صرفاً طریقاً الی کشف واقع، و الا در خود صفت قطع هیچ خصوصیتی نیست. بلا یتقید و این قطع طریقی به قیدن، قطع موضوعی از خارج اشاره کردیم درس قبل که اون زمام امرش در اختیار شارع هست، میتوند مطلق القطع را موضوع قرار بده اذا قطعت از هر راهی، میتونه مقید بکنه اذا قطعت به خمریت از راه کتاب و سنت، از راه مثلا چی و چی، حکم عقل، این قیدها رو بیاره. قطع موضوعی زمام امرش دست شارعه، مقید بکند یا مطلق بگذاره، ولی قطع طریقی که صرفا طریق هست هیچ قیدی نداره، برای هر کسی از هر طریقی در هر زمان و مکانی که قطع حاصل شد، یعنی وصول الی الواقع، یعنی انکشاف واقع، اگر انکشاف آمد یجب المتابعت به حکم عقل، دیگه هیچ خصوصیتی نداره. بعد از این مطالب اتضح، برای شما روشن می شود که شنچنین از لو قطع المکلف به تکلیفن از وجوب یا حرمت، کان ذالک تکلیف منجزن علیه، اون تکلیف منجز میشه بر این مکلف، من ای سبب این کانه قطعو، از هر رایی که قطعش حاصل بشه، از اسباب عقلیه و مقدمات عقلیه یا از اسباب و مقدمات شرعیه، تفصیلی در کار نیست. بنابراین متفرع بر این، فما نقل عن الاخباریین، از این حرفا نتیجه بگیریم که تفصیل منصوب به اخباریین تفصیل نادرستی است. پس اون چه که نقل شده است از اخباریین، وین اختلفت کلماتهم، سخنان آقایون متفاوته، مثلا محدث استرابادی به کلی حکم عقل رو نادیده میگیره، میگه اصلا ارزش نداره، محدث بحرانی میگه نه، عقل ضروری و بدیهی ارزش داره، عقل فطری ارزش داره، اون عقلی که آمیخته به اوهام و اینها باشد، با قیاس و استحسان و با این چیزا انسان بخواد به نتیجه برسه، اون ارزش نداره. میبینید که کلمات متفاوته. فما نقل از اخباریین ولو تعبیراتشون فرق داشته باشه، من ان، اون ما نقل اینه، من ان القطع بالاحکام، یقین به حکم شرعی، غیر مجدن، مفید فایده نیست، اذا کانه طریقه العقل المحض، اون جایی که طریق این قطع عقل صرف باشه، یعنی مقدمات عقلیه باشه، من دون وساطت الحجج علیهم السلام، اگر از وساطت حجج کلمات شارع معصومین قطع پیدا شد ارزش داره. اگر به واسطه مقدمات عقلیه بود 100% صغرا عقلی، کبرا عقلی، فلان، این ارزشی نداره. فما نقل مبتدا موهون خبرشه، متفرع بر اون حرف بالا، اون چی که از اخباری نقل شد که نه این بود، این موهون است و سسته، تفصیل غلط. چرا؟ از این ما حکم به العقل، وقتی عقل قاطع شد و حکم کرد به لزوم امتثال، کل ما حکم به العقل حکم به شرع، شریعت هم حکم میکند به لزوم امتثال و همین رو امضا میکند دیگه، وجهی ندارد که ما بگیم اگر از طریق عقل قاطع شدیم امتثال ندارد. از این ما حکم به العقل همون ملازمه رو دوباره اشاره میکنن، فقط امضا این ما حکم را شارع، شارع امضا کرده قبول داره، کما قررنا و آنفن. الان تقریر کردیم این مسئله را که اقلا به امام اقلا اگر چیزی گفتن شارم، حالا به چه دلیل امضا میکند؟ خود این ملازمه گفتیم علایده بحث داره در اصول فقه، اونجا دلیلشو مرحوم مظفر مفصل آوردن با یکی دو سه طریق هم اونجا ذکر شده که میشه استدلال کرد. حالا بر فرض این که ما ملازمه را پذیرفته باشیم داریم بحث میکنیم، کما قررنا این رو آنفن در گذشته نزدیک. خب این کبرای کلی رو داریم، والعقله والحجت علی العبد من ربه، دو تا علا دارد یکیش اضافت. فرض این است که عقل حجت است بر عبد از ناحیه رب، که بهی و سیبو طبق اون روایتی که نقل شد حدیث قدسی، و بهی و عاقبو به عقل ثواب میده و عقاب میکند. بنابراین چجوری شما آمدید میگید اگر قطع از رای عقل پیدا شد ارزشی نداره؟ ولی اون که هم روایات تایید میکند هم قانون ملازمه تایید میکند که این معتبر، ارزش داره. و ما نقل عنهم، اون چی که نقل شده از اخباریین، این ابقیناه و علا ظاهره، اگه توجیه نکنیم، حمل نکنیم بر عقل چی و چی که الان زیلن میاد، اگر ابقایش بکنیم بر زایش، کلن عقل حجت نیست ولو عقل فطری خالص، اگر این رو بگیریم کان ذالک، این ابقا این کلام علا ظاهره، شلن یا شللن لقوت العقل، تعطیل کردن قوه عقل است و نیروی عقلی است، ظاهرش اینه. پس عقل رو کلن تعطیل بکنیم، اگر عقل تعطیل شد باید شرعم تعطیل بشه دیگه، چون لا را طریقه به اثبات شریعت الا حکم عقل فطری. پس این ظاهر تعبیرشون که خیلی فاحش، اشتباه زیاد، ولیکن یبعد و التزام همین اخباریین به ظاهر ما نقل که مرادشون این باشه خیلی بعیده. نعم یمکن و ارادتهم ما نحن متصافقون معهم علیه، تصافق به معنای دست به هم دادنه، ممکنه مرادشون چیزی باشد که ما هم با اونا دست به دست هم میدیم و آشتی میکنیم و میگیم نظر همینه، اختلاف نیست. یمکن و ارادت الاخبارین، اون چرا که ما متصافقیم و همراهیم با آنان بر اون چیز، دست بهشون میدیم با هم همراهی میکنیم، اون این است من عدم حجیت عقول سقیمه و مریضه، این عقول، عقول کذایی، التي تحكم بالاهواء هواها و شهوات نفسانیه و میول دنیویه، اون عقلی که علمای عامه داشتن روی استحسان و قیاس برای رضای حکومت وقت و اینا هزار جور نظر هم میدادن، اینا منظوره، نه عقل فطری که زیر بنای همه ادیان اون عقل فطری خالص، التي تحكم بالاهواء و شهوات و میول دنیویه، تحکم به این امور انحرافن، از جهت این که منحرف شدن از این طریق، انحرافن عن حجج الله المعصومین علیهم السلام و عن لسان الله الناطق فی بریتی و خلقی اجمعین که همون ائمه باشن، و انحرافن از من اوجب الله الاخذ عنهم، خدا واجب کرده از ائمه پیروی بکنن، احکامشون رو بگیرن، نگرفتن روی عقلشون نظر دادن، و از کسانی که انحرافن، از کسانی که فرض خداوند طاعت این کسان را بر عالمین اینا متابعت نکردن، این جور عقلی مذموم است. نظر اخباریین هم به اینهاست، نظر روایت ان دین الله لا یصاب بالعقول هم به همین اموره و لا عقل فطری خالص رو هیچ کی نمیتونه محکوم بکنه، روایات معیدشه، اونو کنار بگذاریم باید شریعت رو هم کنار بگذاریم چون راهی به اثباتش نیست. و هاذا المعنا، همین معنا که عقل آمیخته به شهوات و فلان نمیتوند به حکم برسه، این معنا و المراد از اخبار کثیره ای که الوارد در این باب حکم عقل، من ان دین الله لا یصاب بالعقول، یعنی عقول سقیمه، عقول مریضه، و به آراء الرجال، این دنبالش که میاره آراء الرجال، این همین رأی و سلیقه و این که بر اساس این که خودش هرچی تشخیص داد نظر بده اینا ملاکه، ولی اگر از کتاب و سنت بگیرد اون عقل فطری باشد اون که اشکالی نداره. و نحو ذلک، قیاس، امثال ذلک، استحسان، اینجور چیزا. و اینی لا از اون نوع مصنف میفرماید که بعد از این که توجیه کردیم که مراد اخباری اینم عقل فطری نیست، اون عقل آمیخته به کذا و کذا عقل سقیم هست، اونو محکوم میکنن، فرماید که اینی لا از اون نوع، من گمان ندارم که ان یلتزم احد من اصحاب الاخباریین به این که مکلف اذا قطع بیک حکم شرعی وجوب یا حرمت، اونم قطعا حقیقیان و واقعیان، لا خیالیان که با عقل سقیم و اینا به دست میاد فکر میکنه قاطع است ولی در واقع نیست، یلزم و گمان ندارم که اینا ملتزم باشن که این آدم این مکلف کذایی، یلزم و طرح ذلک الحکم، لازم باشد او را که این حکم را نادیده بگیره. اونام اینو نمیگن، اونام که میگن این حکم عقلی و قطع عقلی ارزش نداره مال موارد خاصی است، نه مال این قطع واقعی که خیالی هم نیست و انسان از طریق صحیح قاطع شده. بل لابد در ان یلتزم و این اخباریین هم بالعقص به قطع، به این که این مکلف باید به قطعش عقص بکند، و تعویل و ماورد من الشرع به خلافه، روایاتی هم که میگه دین الله لا یصاب بالعقول، باید بگیم ظاهرش مراد نیست، مراد از این عقول هر عقلی نیست، حتی عقل فطری، اون عقل سقیم و کذا و کذا. ثم ان من تتبع، این دو سه سطر که انده میخواد بگه که نزاع لفظی است، اخباری میگه باید به کتاب و سنت مراجعه کرد، بقیه هم که میگن عقل قطعی هم ارزش دارد، بازم ما اگر بگردیم همین حکم عقل قطعی هم بر میگرده به شریعت. یعنی ائمه علیهم السلام یه بیاناتی کلیاتی داشتن که انسان با عنایت به اون بیانات آمده قاطع شده، بازم بر میگرده به اونجا، ریشه از همونجا نشأت میگیره. ثم ان من تتبع موارد حکم عقل را، مثلا عقل میگه عقاب بدون بیان قبیح هست، این رو بلا عقل میگه، ولی تو شریعت چندین روایت داریم که اونا سرچشمه همین احکام عقلیه شده، ارشادات از اونها هست. یا عقل میگه در موارد علمی اجمالی باید احتیاط بکنیم، ده ها روایت داریم که احتد احتد لایبود که اونا سرچشمه این احکام قطعی عقلی شده. من تتبع موارد حکم عقل را در شریعت و لاحظ این موارد را به عین بصیرت و بینایی، یجد، میابد این که رائد و راهنمای عقل در همین موارد و المنبه، آگهی بخش به اون عقل در حکمش، بر حکمش در این موارد، این نماه و در واقع همون اخبار ائمه است. این همه روایات در همین موارد حکم عقل هم هست که انسان دیگه تردیدی براش پیدا نمیشه، راهنمای اصلی و منبه، ولو عقل ادراک داشته ولی تنبهش از اونها بوده، منبه این عقل بر حکمش، انما هو اخبار الائمه علیهم السلام و آثارشون، اخبار و آثار، این روایاتی که از نام معصور است رسیده، و افعالشون، عمل کردشون و ارشاداتشون، راهنمایی‌هایی که در این زمینه دارن که احتد و کذا و کذا، فهم الادله لنا، اونها دلیل و راهنمای ما هستن، فی کل شیء، در همه چی. پس بازم برمیگرده به اونجا، اون تا اخباری اون روایات احتدل دینک را مولوی میگیره، میگه همین هاست، عقل هیچی، اصولیگین اینا را ارشادی میگیرن، میگن عقل هست، اینم ارشاد، ولی هر دو قبول دارن که این روایات هست و منبه هم ایناست. الرابه، مسئله چهارم از مسائل پنجگانه باب قطع، بازم راجع به یک تفصیله، بعضی از افراد، افراد متعارف هم، اکثر اینجوری هم از یه راه های قطع پیدا میکنن، از یه راه های هم قطع پیدا نمیکنن. مثلا آدم متعارف از راه خبر متواتر قاطع میشه، از راه نص قرآن قاطع میشه، از راه قرائن قطعیه قاطع میشه. این وضع آدم متعارف. بعضی از افراد و آدم ها هستن که قطع هم، کثیر القطع هم و سریع القطع هم. نه به این معنا که از طرق متعارف و طرق یقین آور زیاد قطع پیدا میکنند، او که اشکالی نداره، اون متعارفه. به این معنا که از هر طریقی قاطع میشه، که از طرق یقین آور و متعارف، که از غیر این طرق، خبر متواترم بهش برسه قاطع میشه، خبر عدل واحدم بهش برسه تندی قاطع میشه که یقین آور نیست، خبر سقم بهش میرسد قاطع میشه، خبر فاسقم بهش میرسد قاطع میشه، خواب هم که میبیند قاطع میشه. این میشه آدم قطع که دیگه از حد متعارف خارج شده، آدم معتدل نیست. مرحوم کاشف الغطا در کشف الغطا آمده تفصیل داده، فرموده است به این که قطع آدم های غیر قطع، آدم های متعارف و معمولی حجته، به حکم عقل یجب و اتباع از هر راهی که پیدا بشه، اما قطع قطع و آدم کثیر القطع حجت نیست، اون نباید به قطعش ترتیب اثر بده، نباید قطعش رو طریق الالواقع قرار بده و از قطعش متابعت بکنه. چرا؟ تشبیهن و قیاسن به کثیر الشک، شکاک، مگه روایات نداریم که اذا لا شکل کثیر الشک، آدم کثیر الشک لا شکل او، یعنی چه؟ یعنی به شکش اعتنا نکن. آدم کثیر الظن به ظنش اعتنا نکنه. هاتز آدم قطع و کثیر القطع، اینم ملحقون به اونها. چجور اونا اعتنا نکنن چون متعارف نیستن، این هم دیگه به قطعش اعتنا نکن. این سخن کاشف الغطا. جناب مصنف به پیروی از مرحوم شیخ انصاری و دیگران می‌فرماید که از بحثایی که ما کردیم این تفصیل هم باطل. آدم همین که قاطع شد، واقع رو دید، انکشاف واقع شد، لا فرق قطع باشد، الان واقع رو می‌بینه، دیگه نمیشد بهش گفت این قطع تو طریقیت نداره، حجیت نداره. عقلش میگه طریقون، وجدانش میگه طریقون. و یا آدم غیر قطع باشد، اگر قطع آمد مادام قاطعن، این آدم رو نمیشه گفت قطع تو طریق نیست، این رو طریق قرار نده، این رو حجت ندان، از این متابعت نکن. عقلش میگه من نمیتونم نکنم، وجدانش میگه من نمیتونم واقع رو نبینم، چشمم هم بگذارم ولی واقع رو دارم میبینم. مادام قاطعن این حرفا نیست، این تفصیلات نیست، یجب و اتباع او هر که باشه، از هر طریقی که باشه. بله، اگر شما میبینید این آدم قطع از مقدمات غلطی به این نتیجه رسیده و قاطع شده، بیایید در مقدمات باش بحث بکنید، نگید قاطع نباش. میگه نمیتونم نباشم، وجدانن هستم، ولی میشه گفت که خب تو این قدر از کجا به دست آوردی؟ میگه از ظاهر این روایت. میگه آقا جون ظواهری که یقین آور نیستن، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. مقدمه رو که ازش گرفتیم، خود به خود سقف این قطع در سرش خراب میشه و قطعش از بین میره. میگه این از کجا آوردی؟ میگه این صغرای من است، اینم کبرای من است، اینم نتیجه. میگیم خب صغرات اشکال داره، یا اون قبول، کبرای کلیت اشکال داره. مقدمات قطعش رو ازش گرفتیم، البته قطعش از بین میره، از قاطع بودن در میاد، ولی مادامی که قاطع هست، چه آدم قطع باشد، زود باور کثیر القطع، به چه آدم غیر قطع باشد، قطعش در حقش به حکم عقل حجت، لا فرق بین این افراد. این هم مسئله چهارم. مسئله پنجم راجع به این است که القطع و العلم به حکم شرعی یا به موضوع حکم شرعی علا قسمه. یک علم تفصیلی داریم، تفصیلا می داند که در اسلام شرب خمر حرام است، معینا شرب خمر حرام است، مردد نیست که یا این یا آن، فقط این. یا علم تفصیلی به موضوع دارد، تفصیلا میداد که این مایع خمر است، نه این که یا این یا آن، تردید به هیچ وجه نیست. این میشد علم تفصیلی، اما بالحکم اما بالموضوع. تارتا علم اجمالی دارد، اما بالحکم اما بالموضوع. علم اجمالی به حکم، اجمالا میداند که در اسلام یا ظهر واجب است یا جمعه در عصر غیبت، ولی تفصیلا نمیدوند. کسی که سر چهار فرسخ رسیده اجمالا میدوند که برش یا قصر واجب است یا اتمام، ولی تفصیلا نمیدوند. این علم اجمالی به حکم. اجمالا میداند که یا شرب خمر برش حرام است یا شرب توتون، علا فرض و مثال شرب خمر تفصیلی است ولی مثال، یا این حرام است یا اون حرام. علم اجمالی به حکم. یا به موضوع خارجی، علم اجمالی دارد که یا این مایع خمر است یا اون مایع خمریه، موضوع اون خارجیون، یا این مایع شراب است یا اون، یا این مایع بول است یا اون مایع بول است، یا این مثلا لباس ملک غیر است یا اون لباس ملک غیر است. این همشون موضوعات خارجی هست، علم اجمالی. اما علم تفصیلی چه به حکم چه به موضوع، حرفاش همین هایی بود که زدی: حجتون عقلن، یجب و مطابعتش، یحرم و مخالفتش، و مادامی که آدم قاطع است هیچ کس نمیتونه بگه که این قاطع نباش و قطعت رو طریق قرار نده. علم تفصیلی قطعا حجت، چون حجتی بالاتر از اون نیست. طریقی الالواقع بهتر از طریق علم تفصیلی نیست، پس باید مطابعت بشه. این اول کلام در علم اجمالی. خب این آقایی که اجمالا میدوند یا زور واجب است یا جمعه، یا این مایع خمر است یا اون مایع خمر است، آیا علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی است که واقع را در حق ما منجز بکنه، متابعتش واجب باشد، مخالفتش حرام باشد و باید احتیاط بکنیم؟ اجمالا میدونیم یا این واجب است یا اون واجب، هر دو را انجام بدیم. اجمالا میدونیم یا این حرام است یا اون حرام، از هر دو اجتناب بکنیم. اینجوره علم اجمالی هم مؤثر منجزه، واقع رو در حق ما منجز میکند، به فعلیت میرساند. کل علم تفصیلی اونجا احتیاط معنا نداشت، معینا همین عمل رو انجام میدم، اینجا چون نمیدونم تفصیلا احتیاط میکنم، هر دو رو انجام میدم ولی باید انجام بدم. یا این که نه، علم اجمالی کل جهل رأسن، کل جهل رأسن. آدم اگر به کلی جاهل به حکم بود، وظیفش چی بود؟ اصل براءت جاری میکرد و معذور بود، میگفتی هیچ کدوم انجام نمیدم، نمیدوند شرب توتون حلال است یا حرام، میگه انشالله حلال. جاهل حکمش اینه. بگیم اینم که علم اجمالی دارد، یا این حرام یا اون حرام، علم اجمالیشو اصلا کلم یکون میگیرد، نادیده بگیرد، هر دو رو مرتکب بشه. علم اجمالی کل جهله و اصلا کدومه؟ عده‌ای از علمای اصول مثل محقق قمی و دیگران از ظاهر تعبیراتشون برمیاد که میخوان بگن علم اجمالی کل جهل رأسن، هیچ ارزشی نداره، کنار. ولی اکثر بران هستن که نخیر، علم اجمالی کل علم تفصیلی، علم اجمالی مؤثره و منجزه مثل علم تفصیلی و نمیشد با علم اجمالی مخالفت کرد، متابعتش واجبه، مخالفتش هم حرامه. این حضرات البته دلائلی دارن به چه دلیل علم اجمالی مؤثره. اون گروه قبلی هم دلائلی دارن، اونا به یه سری روایات تمسک کردن که روایات کل شیء حلال صورت علم اجمالی را میگیرد، بیانی دارن. این گروه دوم به یه سری ادله تمسک کردن که چرا علم اجمالی مؤثره، لأن المقتضی موجود و المانع مفقود. اینا هر کدوم توضیح داره، چون در اینجا اصلا مطرح نشده ادله، ما هم وارد ادله نمیشیم. در مباحث علم اجمالی، در مباحث اصالت الاحتیاط، اونجا بایستی بحث بشه. مشهور اجمالا نظرشون است که علم اجمالی هم مؤثره، به دلیل اینکه مقتضی تأثیر موجود و المانع عن تأثیر مفقود. اما وجود المقتضی به چه بیان؟ حالا حواله میدیم به آینده، ولی بازم اجمالا اشاره بکنیم، وجود مقتضی این است که این خطابات شرعیه، اجتنب عن الخمر، اجتنب عن النجس، این خطابات شرعیه رفته است روی واقع، نگفته عن الخمر المعلوم، گفته اجتنب عن الخمر، از خمر واقعی. یعنی اگر چیزی در واقع خمر بود باید ازش اجتناب بشه. شامل میشد اونجا رایی که علم تفصیلی داشته باشیم به خمریت اجتناب، این با در واقع خمر است، منم تفصیلا میدونم. علم اجمالی داریم به خمریت، ولی در واقع اینجا خمر هست، اجتناب. علم اصلا نیست، شک دارم، ولی در واقع خمر هست. حدیث میگه اجتناب از خمر واقعی، اجتناب حتی شکم داری باید اجتناب بکن، باید احتیاط بکن، منتها صورت شک استثناء شده، اونجا به دلایل احتیاط لازم نیست. اما صورت علم استثناء نشده است، علم اجمالی داشته باشیم، اجتناب عن الخمر اینجا را میگیره، خمر واقعی هست باید اجتناب. علم تفصیلی هم داشته باشیم، اجتناب عن الخمر اینجا را میگیره. فل مقتضی موجود، خطابات اینجا را شامله. اما این که مانع مفقود است، المانع اما عقل است و اما نقل است، هیچ کدوم مانع نیستن. عقل مانع نیست، چون عقل میگوید عقاب بدون بیان قبیح است، تو معذوری، اینجا بیان رسیده ولو اجمالا، بلا بیان نیست. عقل انسان در این موارد او را معذور نمی کند، میگه احتیاط. اما شرعا چون عمده دلیل شرعی ادله براءته، کل شیء حلال، کل شیء مطلق، رفع ما لا یعلمون، این هاست و سیعتی تفسیران که اینا موارد علم اجمالی را اصلا شامل نیست، منحصر است به موارد شک بدوی و شبهات بدویه که اصلا علمی در اونجا در کار نیست، مجرد احتمال است که شرب توتون حلال باشد یا حلال نباشد، حرام باشد یا نباشد، مال اون موارده. پس مانع هم مفقود میشه، فیؤثر المقتضی اثر علم اجمالی تأثیر خودشون میگذارد و امتصال یجب علیکه، این که علم اجمالی رو اثر بهش بدی، امتصال بکنی. خطاب اجتنب عن الخمر اینجا منجز میشه، باید امتصال بشه. امتصالش به چیه؟ امتصالش به احتیاط کردن و از هر دو مایه اجتناب کردنه، یا به احتیاط کردن هم زور و هم جمعه را انجام دادن از راه دیگری نیست. این اجمال قضیه، رأی الاکثر این است که علم اجمالی مؤثر، به این دلیل نظر مصنف هم همینه. بعد اشاره میکنن به این که در باب علم اجمالی ما دو مقام بحث داریم. مقام اول مقام موافقت قطعیت، در کتاب این رعایت نشده، مقام اول طبق ترتیب مقام مخالفت قطعیت، مقام ثانی مقام موافقت. ولی چون این مقام ثانی که مقام موافقت باشه اینجا طرح نمیشه، ایشون این اول مطرح میکنن، اون مقام اول را که مقام مخالفت باشه اینجا چون طرح میشد اون رو دوم مطرح میکنن که دنبالش بحث کنن، جهتش اینه. حالا مقام اول طبق کتاب مقام موافقت قطعیه. سوال این است که بر فرض علم اجمالی مؤثر باشه و منجز باشه، آیا بر ما واجب است که موافقت قطعیه تحویل مولا بدیم؟ یعنی این که اگر اجمالا میدونم یکی از این دو کار واجب است، هر دو رو انجام بدم تا یقین بکنم به موافقت در شبهات وجوبیه، یا اگر اجمالا میدونم یکی از این دو تا حرام است، شبهه تحریمیه است، از هر دو اجتناب بکنم تا بشه موافقت قطعیه و 100% که هر کدوم بوده من امتثال کردم دیگه، تردید نبه. آیا این لازمه یا این که نه موافقت احتمالیه هم کافیست؟ به معنی این که کافیست که من از یکی از این دو طرف شبه اجتناب بکنم، موافقت احتمالی حاصل شد، لعل حرام واقعی همین بوده و من امتثال کردم، ولی یقین ندارم. در ظهر و جمعه کافیست که یکی را انجام بدم، موافقت احتمالی حاصل شد، آیا باید موافقت قطعیه بکنم یا موافقت احتمالیه هم کافیه و بسه؟ این یک مقام. در این مقام هم اکثر رأیشون این است که موافقت قطعیه لازم، چون وقتی علم اجمالی آمد و منجز شد و مؤثر شد، تکلیف در حق ما منجز میشه و تکلیف که منجز شد، عقل میگد الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغت الیقینیه، باید احتیاط بکنم، از هر دو اجتناب بکنم در شبهه تحریمیه، احتیاط بکنم هر دو رو انجام بدم در شبهه وجوبیه، بنابراین رأی الاکثر این است که بله مستلزم موافقت قطعیه هم هست و سیعتی در باب خودش. این رو ایشون اول تر کرد، بفرماید که این مسئله با انظاری که دارد و ادله‌ای که دارد در مباحث علم اجمالی در اصالت الاحتیاط که اصل سوم از اصول عملیه است. مقام ثانی که در حقیقت از نظر ترتیب مقام اول است و جلوتر باید عنوان بشد اینه که آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایزون ام حرام. این همونیست که مؤثر منجز هست یا منجز نیست. اولین مقامی که بحث میشه این است که مخالفت قطعیه جایزه یا حرام. در شبهه وجوبیه من میتونم هم ظهر را ترک بکنم هم جمعه را، میشه مخالفت قطعیه، این جایزه یا حرامه. در شبهه تحریمیه من میتونم هم این مایه را شرب بکنم و هم اون مایه را، میشه مخالفت قطعیه، این جایزه یا حرامه. بعد که این حرام شد نوبت به اون بحث میرسد که حالا که این حرامه موافقت قطعی باید پیدا بکنم هر دو را انجام بدم یا یکی را انجام دارم بسه، از هر دو اجتناب بکنم یا از یکی اجتناب کردم. از نظر ترتیب اون جلو، اون در رفته بعده، ولی چون محل بحث اینجا نیست ایشون اونو جلو انداختن. حالا مقام ثانی صحبت از مخالفت قطعیت که این جایز هست یا جایز نیست. اشاره شد به این که عده میگن علم اجمالی کل جهل رأسن، مخالفت قطعیش هم جایزه، وجودش کل لحرمت مخالفت قطعیه موجود. خطابات اینجا را میگیره، ادله اینجا را میگیره، امتثال میطلبه. ولمان از این حرمت مفقودون لا عقلا ولا شرعا مانعی نیست، فیؤثر المقتضی اثر، باید امتثال بشه. مخالفت قطعیه حرام، این هم نظر ایشون در این رابطه در این مسئله. بعد میفرمان که هازا کله، که گفتیم مخالفت قطعیه حرام، مال جاییست که اطراف علم اجمالی مربوط به یک مکلف باشه، پای یک نفر در میان باشد، اونم یک نفر به عنوان معین و متمیز، به عنوان رجل بودن، به عنوان مرء بودن، یک انسان است، عنوانش هم عنوان رجلیت. اینجاست که این حرفا مطرح شد که علم اجمالی مؤثره. این یه نفر رجل یا این یه نفر مرعه باید احتیاط بکنه، مخالفت قطعیه حرام. اما حالا اگر پای دو نفر در میان آمد، اطراف علم اجمالی دو کس شدن، که واجد المنیف صوب المشترک، شلوار مشترکی دارن، جامعه مشترکی دارن، قدیم ترا که لباس و این چیزا پوشا کم بوده یا فقر حاکم بوده، در این جامعه مشترک منی مشاهده شده، این آقا احتمال میداد که این جنوب شده باشد و احتمال میداد که رفیقش جنوب شده باشد، رفیقش هم حاکت. اینجا علم اجمالی هست، اجمالا میدونن که احد و ما جنوب هستن، ولی پای دو نفر در میانه نه یک نفر. این آقا احتمال میداد خودش جنوب شده باشد، احتمال میداد رفیقش، اونم بلکس. هر کجا در علم اجمالی پای دو نفر به میان آمد، کلون من هما وظیفه دارن به حساب خودشون برسن، کاری به دیگری نداره. خودش رو که حساب میکنه جنوب شده ام یا نشده ام، احتماله، شکه، الاصل و عدم، انشالله نشده. استصاب میکنه بقای طهارتی رو که از دیروز داشته، یقینا جنوب نبوده، حالا هم استصاب میکنه بقا رو، نسبت به خودش احتمال است اصالت استصاب عدم جنابت، استصاب بقای طهارت قبلی جاری میشه. نسبت به رفیقش اونم جنوب هم باشه ربطی به این نداره، مورد ابتلاء این نیست، اون باید خودش حساب خودشو بکنه. این که حساب خودشو میکنه شک دارد، استصاب رفیقش هم متقابلن هاکذا، حساب خودشو میرسه، تکلیف خودشو باید روشن بکنه، شک دارد که خودش جنوب هست یا نه، میگه انشالله جنوب نشده، استثاب بقای طهارت میندازه به گردن رفیقش، این به گردن اون، اون به گردن این، هیچ کدوم هم زیر بار نمیرن. بنابراین این جایی که پای دو کس به میان آمد، علم اجمالی از اثر میفته، الا در موارد خاصی که اینا دیگه بیشتر بحثای فقهی میشه نه بحثای اصولی، اون در موردی است که احد بخواد به دیگری اقتدا بکنه. واجد المنیف صوب المشترک، حالا هر دو صوب جدید پیدا کردن، عوض کردن صوبشون رو، غسل هم نکردن، یکی جلو ایستاده امام شده، یکی هم پشتر مأموم شده، اینجایی که احد به دیگری اقتدا میکند، اون مأموم، آقای مأموم علم اجمالی دارد، بین که نمازش حتما باطله، اما به خاطر اینکه خودش جنوب هست و نمازش باطله، اما به خاطر اینکه امامش جنوب هست و به امام جنوب نمیشه اقتدا کرد، از این حیث نماز جماعت خوندنش میشه فاسد و باطل، اینجور جا نماز باطل میشه، این اقتدا بکند به اون حتما نمازش باطل میشه. و اینجا دیگه صرفا علم اجمالی هم نیست، علم تفصیلی پیدا شد، از این علم اجمالی یک علم تفصیلی متولد شد، الان یعلم و تفصیلا به بطلان صلاته. منشأش چیه؟ منشأش یک علم اجمالی است، اما جنابت خودش و اما جنابت اون پیش نمازی که جلو ایستاد. یا این که باز مثال دیگه میزنن، احد دیگری رو به دوش بگیره، رو کولش سوار بکنه، بیاره تو مسجد، وارد مسجد بکنه، حالا اما میاره مسجد برای طواف کردن، اما میاره مسجد برای هر جهت دیگه، وارد مسجد بکنه، اینجا هم باز اشکال پیدا میشه. اونی که دیگری را به کولش گرفته، به دوشش گرفته، میاد وارد مسجد میشه، الان یقین دارد که این یه کار حرامی انجام میده، اما خودش جنوب هست، دخول الجنوب فی المسجد حرامه، اما اونی که سوارش شده جنوب هست، ادخال جنوب در مسجد هم حرامه، حق نداره شخص جنوب رو وارد مسجد بکنه. این الان یعلم و تفصیلا به ارتکاب حرام که این کار حرام است، منتها اما من باب دخول برای خودش و اما من باب ادخال نسبت به اون غیری که واردش میکنه، از این جهت اشکال داره. اینجا مربوط به یک نفر برمیگرده به یه نفر، ولی مادامی که نه اینجور اثر مشترک نداشته باشه، در خارج اون میخواد جدا بیاد مسجد، اینم میخواد جدا بیاد مسجد، اون میخواد جدا نماز بخونه، اینم میخواد جدا نماز بخونه، کل منما به حساب خودشون میرسن الاخ. این مال جایی که پای دو نفر، همچنین اون جایی که پای یک نفر در میانه، ولی عنوان متمیز نیست، مشخص نیست که این یک نفر به چه عنوان، مثل خونسا عنوان، اگر مرد باشه مرد عنوانش رجل هست، بحثش هم روشنه، تکالیفش هم روشنه، شک ندارد. اگر مرأه باشد بحثش روشن است، از این زن اجتناب بکند یا از اون زن، این از به اصطلاح با این مرد ازدواجش حرام است یا با اون مرد، از هر دو اجتناب میکنه، مرد است از هر دو زن اجتناب میکنه، یه نفره. ولی حالا عنوان ثالثی پیدا شده است، خونسا، خونسا هم تارتن خونسای غیر مشکله، به راحتی میشه تمیز داد که این در واقع مرد است یا زنه، علائمی داره، نشانه هایی داره. اگر از مثلا فرض بفرمایید که از آلت رجولیت بول میکنه، دلیل آن است که مرده، از آلت انوثیت بول میکنه، دلیل آن است که زنه، اگر حیض میشه دلیل بر مرأه بودنش، یه طرقی هست برای شناختن، اگر میشه تمیز داد باز ملحق میشه به همونی که مشخص شده. اما اگر خونسا خونسای مشکل شد، به این که نه آلت رجولیت داره نه آلت انوثیت، نمیشه فهمید مرد یا زن، یا هر دو آلت رو دارد و از هر دو به طور مساوی بول میکنه، تاریخ صدور بولشون یکسان است، نمیشه فهمید، یا حیض نمیشه، خب زن ممکنه زن باشه ولی حائض نشه، نمیشه فهمید که این در واقع زن هست یا مرده. خونسای مشکل میفرمایند که حکمش هم مشکله، حکمش هم مشکل، دیگران با او چجور رفتار بکنن، مرد بخواد با این خونسا برخورد بکنه، شک دارد که این زن هست یا نه، نگاه کردن بهش حرام هست یا نه، اصل عدم حرمت جاری میکنه، میگه انشالله حرام نیست. زن میخواد با این برخورد بکنه، شک دارد که نظر به این مکالمه با این حرام هست یا نه، میگه انشالله حرام نیست. اونا هر کدوم به حساب خودشون میرسن، مردها به حساب خودشون، زنان به حساب خودشون نسبت به این خون. اما این خونسا بخواد با بقیه معامله بکند، علم اجمالی دارد که یا زن است پس اجتناب از مردها برش لازمه، باید خودشو محافظت بکنه، نظر نکنه فلان، سرشو پیش اونا برهنه نکنه، یا مرد است پس اجتناب از زن برش لازمه، حق ندارد به زن نظر بکند. این معنا در مورد خود خونسا علم اجمالی دارد به عهد و تکلیفین، باید احتیاط بکنه، باید احتیاط بکنه تا مادامی که منجر به عسر و حرج نشه. اگر به اون درجه میرسه بیش از اون لازم نیست، ولی تا عسر و حرج نشده این یک نفر هست، باید احتیاط بکنه. لذا حکم خونسای مشکل یه خورد مشکل هست که آیا اینجا احتیاط کردن برش لازم هست یا احتیاط لازم نیست. چون با یک کلمه میگذرن، ولی مرحوم شیخ انصاری یک صفحه در رسائل تفصیلاتی دارن که این فهرستی بود از اون تفصیلات، اجمالی بود از اون تفصیلات. دیگران با این چجور معامله بکنن، این با دیگران چجور، هم در رابطه با عباداتش، عبادات رو چجور انجام بده. مرد یه جایی باید جهرن بخونه، زن اگه نامحرم هست باید اخفاتن بخونه، این چه کار بکنه. و هم در رابطه با معاملاتش اونجا تفصیلا بحث شده، چون مطرح نمیکنه. تا برسیم به مطلب ششومی که در این باب هست. الرابعه و مسئله چهارم، ذکر بعض الفقهای و الاصولیین که مرحوم کاشف الغطا باشد در کشف الغطا، عدم اعتبار قطع القطا، این که قطع آدم قطا، قطا کیست؟ باب سریع القطع، کسیست که به سرعت قاطع میشد از هر راهی، حساب و کتابی در کارش نیست. کاشف الغطا گفته است قطع این آدم معتبر نیست و حجت نیست و واجب الاتباع نیست. مصنف میفرماید و هذا غیر متجهین، این سخن به این مطلب نیکو نیست، پسندیده نیست. بعد ما عرفته در درس دیروز امروز به ان القطع طریقی الکاشف عن الواقع، اون قطعی که طریقی است که این صفت دارد، کاشف از حکم واقعی است و انکشاف الواقع، لل موضوعی تعریف کردیم در اول مسئله ثالثه، نه قطع موضوعی که اون حسابش جداست، اون زمام امرش دست شارع. المأخوذ تعریف قطع موضوعی، المأخوذ این قطع در موضوع حکم، شارع مقدس گفته اذا قطعت کذا، این میشه قطع موضوعی. این دست شارع است که میگه اذا قطعت و قطع نباشی کذا، میتونه مقید بکنه. ولی قطع طریقی که الکاشف عن الواقع، بین پرانتز قرار بدید لال موضوعی المأخوذ فی موضوع الحکم، این تمام، اون قطع طریق حجتون، اون قطع طریق حجتون که لا یمکن و نفی حجیت او تقیید این حجیت، این که اذا قطعت از این طریق، این ممکن نیست از هر رایی که قاطع بشه، هر کسی که باشه قطع یا غیر قطع، مادام قاطعا نمیتوند به قطعش عمل نکنه. البته ما لم تن کشف مخالفت، و تا مادامی که قاطع هست به کشف خلاف نشده، مادامی که منکشف نشده از مخالفت این قطع با واقع و نفس الامر، لدل قاطع، نزد این شخص قاطع. فیضاً کشف المخالفت، وقتی کشف خلاف شد، یک کسی آمد مقدمات قطعش رو ازش گرفت و بعد این فهمید که نه قطعش اشتباه بوده، احیانا جهل مرکب بوده، او بحث دیگریه، در قیامت منکشف شد معذوره، در دنیا منکشف شد مجزی نیست، باید اعمال رو اعاده بکند، بحثایی که هست. مالم تن کشف مخالفت قطع، فیضاً کشف این مخالفت، اتجه القول به عدم حجیت قطع هین ازن، یعنی بعد کشف خلاف دیگه حجت نیست و نمیشه روی این موند، عمل رو باید اعاده بکنه. چرا؟ بعد از کشف خلاف چرا حجت نیست؟ لأن تکلیف انما یکون و غالباً بالواقع، تکلیف اصلی ما در نوع موارد به واقع است، گایم به ظاهر هست، مزنون الخمر یکذا، مقتو کذا، این حالت قد دخالت داره، ولی نوعاً این مدخلیتی نداره. ولقد اوهنا، در اینجایی که تکلیف به واقع باشد، قد ساره طریقاً برای کشف واقع، و الان قد انکشف، این که مقتوع و به غیر واقع بوده، خطا بوده، قد اشتهل مرکب بوده، فیکون ما عطابهی، اون چرا که اتیان کرده به اون چیز علا طبق قطعی، غیره مجزن، این دیگه مجزی نیست، مجزین این دیگه یا در اینجا ظاهرن نمیخواد، مجزن معمولا نوشته میشه بدون یا. الخامسه مسئله پنجم، ان العلم الاجمالی، تا حالا علم تفصیلی مطرح بود، حالا علم اجمالی، ان العلم الاجمالیه و هو المردد بین اشیا، علم تفصیلی مردد نیست، معینه، همین واجب یا همین حرام، علم اجمالی یا این یا آن دارد. این و هو المردد بین اشیاء حداقل دو شی یا چند شی. سوال کنه این علم در حکمی از احکام، شبه حکمیه بهش میگن، علم به وجوب احد الامرین یا زور یا جمعه، علم به حرمت احد الامرین یا غصب یا مثلا شرب خمر، اینا یا در موضوعی از موضوعات باشد لحکمه، موضوع الحکم مثل این که علم به این که یا این مایه خمر است یا اون مایه، این مایه یا اون مایه موضوع هست برای حکم، علم پیدا کرده است که هازا خمرون، دنبالش میاد و کل خمرن حرام میشه، علم به موضوع خارجی، موضوع الحکم فی موضوع ان حکمن، که موضوع خمریت این مایه هست، حکمش هم حرمت مثلا. خب این علم اجمالی در هر کدوم اخوه، آیا این علم اجمالی کل علم تفصیلی، مثل علم تفصیلی است که حجت منجزه، متابعت شد واجب، مخالفت شد حرام؟ علم تفصیلی کدومه؟ و هو العلم المعین، یه هیچ ابهامی و ترددی درش نیست، 100% معین. آیا علم اجمالی مثل این علم تفصیلی است در تنجز تکلیف به واسطه این علم اجمالی که واقع را در حق ما بازم منجز میکنه، باید متابعت بکنیم و نباید مخالفت بکنیم؟ اما هو کل جهل به تکلیف رأسن، یا این که علم اجمالی مثل جهل به تکلیف است از ریشه و اساس، هر حکمی جهل به تکلیف داشت، این علم اجمالی هم ملحق به اونجاست. اگر شما شک دارید از ریشه، اصلا علمی نیست، شک دارید ابتداعا که این کار حلال است یا حرام، چه میکنید؟ البراءه. حالا هم که اجمالا میدونید احد حرام است، بازم مثل این که اصلا نمیدونید اعتنا نکنید. اما وکل جهل به تکلیف که لا یترتب علی مخالفت شیء عقاب دیگه نداشته باشه، وجهان مشهور میگن کل علم تفصیلی است منجزه، ادهی هم مثل محقق قومی گفتن نه کل جهل رأسن. از ظاهر نظر مصنف این است که انهو این علم اجمالی مثل علم تفصیلی است فی تنجز تکلیف به واسطه این علم اجمالی، فی الجمله یعنی معقط نظر از این که هم موافقت قطعیش واجب باشد و هم مخالفت قطعیش حرام باشد، اصل این که منجز هست ثابته، اما این که تنها مخالفت قطعیش حرامه یا بالاتر موافقت قطعیش هم واجب هست، او یه بحث علاهده است که باید دوباره بحث بشه. معقط نظر از این که مخالفت قطعی هم واجب باشد یا نباشد، بلکه نه تنجز تکلیف به این علم اجمالی به حیثی که یجب الاتیان، مقام اول موافقت قطعیه، تنجز تکلیف به واسطه علم اجمالی به نحوی که واجب باشد اتیان، خودتون میگن به نحوی که واجب باشد اتیان به جمیع محتملات، هم زور و هم جمعه، عقلا واجب باشد، فیما اذا علمنا به وجوب احد اشیاء معلومه، یا زور واجب است یا جمعه، شبهه وجوبیت، دیگه موافقت قطعیه واجب است، علم اجمالی منجز، اونم در این حد هر دو رو باید انجام بدیم، او ترک جمیع المحتملات مال شبهه تحریمیه، اجمالا میدونیم یا این حرام است یا اون حرام است، هر دو بگریزیم و اجتناب بکنیم، ترک جمیع محتملات کذالک عقلا، فیما اذا علمنا کذالک یعنی عقلا، فیما اذا علمنا به حرمت احد اشیاء معلومه، یا این مایه یا اون مایه، بگیم از همه اجتناب بکن، و هو المعبر، این تنجز به این معنا المعبر ازش تعبیر شده در کلمات آقایون به وجوب موافقت قطعیه. آیا علم اجمالی این اندازه نقش دارد که موافقت قطعیش واجب احتیاط 100%؟ فهازا این مقام که مقام موافقت قطعیه باشد، اشاره شده از خواهش که یستوف البحث در این مقام، استیفا خواهد شد، به نهایت خواهد رسید در باب براءت و اشتغال، عند شک در مکلف و به، که در ذیل اصالت الاشتغال و احتیاط مطرح میشه، اشتغال همون احتیاط. و اما مقام اول از نظر ترتیب و مقام ثانی در کتاب، تنجز و تکلیف به برکت علم اجمالی به حیثی که به این معنا باشد، یحرم و ترک و جمیع المحتملات، یعنی اگر شبهه عرض می شود که وجوبیه هست، شبهه وجوبیه هست، علم اجمالی منجزه هست، یعنی حق نداریم همه را ترک بکنیم، هم زور را و هم جمعه را، این جایز نیست، حداقل یکی را باید انجام بدیم. به حیثی که حرام باشد ترک جمیع محتملات، حرام باشد عقلن فی ما اذا علمنا به وجوب احد اشیاء معلومه، بخواهیم همه رو ترک بکنیم جایز نیست، مخالفت قطعیش حرام است، نمیشد هم اینو ترک کرد هم اونو، هم زور هم جمعه. او یحرم در شبهات تحریمیه، حرام است ارتکاب جمیع محتملات دون بعضها، مخالفت قطعی حرام یعنی ارتکاب الجمیع کذالک یعنی عقلا، به این که هم این مایه رو شرب بکند هم اون را، این مقدار مسلمن حرام، اما دون بعضا کاری نداریم که بعضش هم حرام باشد یا حرام نباشه، اون مال مقام ثانیست که موافقت قطعیه باشه. فی ما اذا علمنا به حرمت احد اشیاء معلومه، به حوه این تنجز به این معنا المعبر ازش به حرمت مخالفت قطعیه، اما این فهوه مما لا اشکال فیه ظاهرن، جای اشکال نیست که حتما منجز به این معنا هست، هم هازه و المتبادر عقلا از علم اجمالی، و همین که المقتضی برای حرمت موجود و المانع مفقود ادله‌ای که اشاره شد. هازا کلو ازاکان مکلف در اطراف علم اجمالی واحدن شخصا و متمیزن عنوانن، یک نفر هست، اون یک نفرم عنوانش متمیز است، عنوان رجلیت داره معینن، عنوان مرعبودن داره معینن، مشتبه نیست مثل خونسا. این جور جاها این حرفایی که زدیم مال اینجاست که علم اجمالی مؤثره، یعنی مخالفت قطعیش حرام است یک، موافقت قطعیش هم واجب است که واسیعتی دو. اما اذا کان اون مکلف مرددن بین شخصین، یکی از این دو نفر، کل جنوبی که المردد بین واجد المنی، دو یابنده منی در جامعه‌ای که مشترک بین آماد، حالا میبینن منی هست نمیدونم کدوم جنوب شده، او بین عنوانین، کان اون مکلف مردد بین دو تا عنوان، یک شخص است ولی نمیدونیم عنوانش چیه، مثل خونسا که نمیدونیم معنون است به عنوان رجل بودن یا عنوان مرعه بودن، این روشن نیست. اما این دو قسم فیختلف الحکم در این موارد، حکم با اون مورد بالا که علم اجمالی پای یک نفر در میان بود و عنوانش هم معین بود فرق داره، اونجا منجز بود اینجا حساب دیگه ای داره. لعنهو بیان میکنه، لعن این حکم یا شنجین است در جنوب مردد، اون مثال اول، لا یجب علی کل منهما الغسل، حکمش احتیاط دیگه نیست، هیچ کدوم تکلیف ندارن، نه این جنوب، نه این آدم، نه اون آدم، واجب نیست برای هیچ کدوم غسل کردن. چرا؟ لأن کل واحد منهما مکلفون به تکلیف نفسه، هر کس وظیفه داره به حساب خودش برسه، تکلیف خودش روشن بکند، وقتی خودش رو تنها حساب میکنه شک دارد که جنوب شده است، یعنی استصحاب عدم، استصحاب بقای طهارت، فیجی در حق این آدم استصحاب بقای طهارت، اون دیگری هم آگست. تا مادامی که یک عمل مشترک، یه اثر مشترکی پیدا نکرده باشن، هر یکی به حساب خودش میرسه، ربطی هم به دیگری نداره. حالا دیگری جنوب باشن مورد ابتلا این آدم نیست، ربطی به این نداره. و در باب علم اجمالی خواهد آمد که وقتی مؤثر است که هر دو طرف مورد ابتلا انسان باشه، یکی بود دیگری نبود اثر نداره. نعم یشکلو، بله اونجایی که اثر مشترک پیدا میشه چرا؟ نعم یشکلو الامر فی ما اذا تم ایتمام، اقتدا بکند احد به دیگری، اون اقتدا کننده یقین دارد تفصیلا که نمازش باطله، اما چون خودش جنوب هست و اما امام جماعتش جنوب هست، او حمل احد اما دیگری را و ادخل اون دیگر را در مسجد، این حامل یقین دارد که اما ورود خودش و دخول خودش به مسجد حرام است، فعل حرامن، اما ایراد و ادخال غیر اون شخص محمول به مسجد حرام است، پس به هر حال این یقین دارد که مرتکب حرام شد. اینجا باید احتیاط بکنه، بل الکلام فیها در این گونه موارد محل آخر، که این احکام این گونه مثالا چی میشه، وهیه این موارد به باب فقه انسب است تا باب اصول، اصولی قواعد کلی رو بحث میکنند. حالا این یکی به دیگری اقتدا کرد چی میشه، ربطی به اصول نداره، مجتهد باید در فقه و از اینا رو روشن بود. و اما حکم خونسای مشکل، خونسای غیر مشکل که وضعش روشنه، ملحق میشه به رجل یا مرعه، حکم خونسای مشکل که نمیدونیم مرد است یا زن هست، طریقی هم به معرفتش نیست، فمشکلون که اینجا احتیاط واجب هست یا واجب نیست، دیگران با خونسا چه بکنند؟ خونسا با دیگران چه بکنه؟ دیگران با خونسا آسونه، ولی این با دیگران چه بکند؟ عباداتش چی میشه؟ معاملاتش چی میشه؟ خیلی مشکل است. بخواد احتیاط بکند باید از تمام دنیا به لقمه واحده اکتفا بکند، از همه چی محروم باشد، فقط به محارمش حشر و نشر داشته باشد، با اینا برخورد داشته باشد، تماس داشته باشد، که مبادا مرد باشد با زن دیگه برخورد نکنه، مبادا زن باشد با مرد دیگه، اسر و حرج هست، مشکل میشه. الامثال الاجمالی عرض می شود که آخرین مطلب در باب مباحث قد که مطلب ششم اینو حساب میکنیم، مسئله ششم حساب میکنیم، اینه ما یک امتثال تفصیلی داریم و یک امتثال اجمالی داریم. امتثال تفصیلی نشأت میگیرد از علم تفصیلی، انسان یقین دارد تفصیلا که در عصر غیبت جمعه واجب است، در خارج هم معینا جمعه را انجام میداد، این شد امتثال تفصیلی، یقین دارد که همینی که انجام داد معینا به همین عمل امتثال شد، یا در خارج یقین دارد که معینا این مایع خمر است و از همین مایع اجتناب میکند، میشد امتثال تفصیلی، لا تشرب و اجتنب، این امتثال تفصیلی. اما امتثال اجمالی از علم اجمالی نشأت میگیره. امتثال اجمالی معناش این است که انسان دو تا کار میکند که اجمالا میدوند یکی از این دو کار واجب واقعی بوده، پس امتثال شد. یکی از این دو کار حرام واقعی بوده، هر دو رو ترک میکنه و اجمالا میدوند که احد حرام بوده، پس امتثال شد. اما تفصیلا انگوش بگذاره بگه با این امتثال کردم، نمیتونه بگه، بگه با اون امتثال کردم، نمیتونه بگه. علم اجمالی دارد و امتثال اجمالی، اجمالا میدوند که یه امتثال حاصل شد، اما این هست معین لا ادری، اون هم هست معین لا ادری، میشد امتثال اجمالی. حالا امتثال تفصیلی قطعا مجزی است، کسی تفصیلا واجب واقعیشو انجام داد، حرام واقعی رو ترک کرد، قطعا امتثال کرده، ثواب داره، فلان بحثی نیست، اون مصداق عتم به امتثاله. انما الکلام در این است که آیا مکلف در مقام امتثال امر مولا و نهی مولا می تواند به امتثال اجمالی بسنده بکند؟ نره دنبال علم تفصیلی، نره دنبال تحقیق و امتثال تفصیلی، همین میگه خب بالاخره یا ظهر است یا جمعه، ما هر دو را انجام میدیم، احتیاط میکنیم، اشکالی که نداره. آیا میتوند به این امتثال اجمالی قناعت بکنه و دنبال تحصیل علم تفصیلی نرود، خودشو به زحمت نیندازد؟ یا این که نه، امتثال اجمالی کافی نیست، نمیشه بهش قناعت کرد، باید بریم دنبال، حتی الامکان بریم دنبال امتثال تفصیلی. اینجا مسئله صبری داره، تارتن عمل عمل توسلیست که ذات العمل مطلوبه، قصد قربت درش نیست، طارتن عمل عمل تعبدیست، قصد قربت میخواد. اگر عمل عمل توسلی باشه، اکتفا کردن به امتثال اجمالی جایز و مطلق، مانعی نداره، غرض انجام ذات العمل هست، پیکره هست، اینا میدوند که اون ذات العمل واجب یا اینه یا اونه، هر دو انجام داد، پس به ذات رسیده، به پیکره رسیده، واجب واقعی رو انجام داده، غیر از اینم هیچی معتبر نیست، قصد وجه بکند، نیت وجوب داشته باشد، به این معینا لازم نیست، قصد قربت لازم نیست، قصد انجام عمل، اینم انجام داده، در ضمن یک عمل یا در ضمن دو عمل فرقی نداره. اگر عمل توسلی شد، امتثال اجمالی کافی است مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ متمکن باشد از تحصیل علم تفصیلی و اتیان امتثال تفصیلی، و یا متمکن نباشد. می تواندم بر علم تفصیلی پیدا بکنه، لازم نیست، قرار ذات العمل است، اینم ذات العمل رو در ضمن یکی از این دو کار کرده دیگه، به ذات العمل رسیده، قرار حاصل شد، امر مولا ساقط میشه. در توسلیات مشکلی نداریم، انما الکلام در تعبدیات. در تعبدیات هم دو جوره، تارتن مکلف متمکن نیست، راهی ندارد که برد علم تفصیلی پیدا بکند و دنبالش امتثال تفصیلی، نمیتونه، اجمالا میدوند که یا ظهر واجب است یا جمعه، خیلی هم فحص کرده و گشته ولی به نتیجه ای نرسیده، این الان دیگه دسترسی ندارد، امکان علم تفصیلی در حقش نیست، زمانم زمان غیبت نمیشد، معصومی نیست فعلا که ازش سوال بکنه. تارتا متمکن نیست از علم تفصیلی و امتصال تفصیلی، اینجا هم قطعا میتوند به همین امتصال اجمالی اکتفا بکنه، بحثی نیست چون راه دیگه ندارد. این جور جاها قصد تمیز که معینا این عمل رو به قصد قربت انجام بده ساقطه، چون نمیتونه، تکلیف به مالای اتاق هم در اسلام نیست. قصد وجه داشتن که معینا بگید هازا واجب، همین رو به نیت وجوب انجام میدم، ساقطه، چون نمیتونه، نمیدونه که بتونه، امکانش هم نیست. قصد قربت به عهد معین ساقطه، چه بگه معینا این رو به قصد امثال امر انجام میدم، از کجا؟ لعل اون باشه، راهی ندارد. معینا جمعه رو به قصد امثال امر انجام میدم، از کجا؟ لعل ظهر باشه، ممکن نیست. اگر اینجا در عبادیات تمکن ندارد از علم تفصیلی و امثال تفصیلی، اینجا قطعا امثال تفصیلی ساقطه، چون مقدورش نیست، تکلیف مال آی اتاقه. تعین این که امثال اجمالی احتیاط بکنه بسه، هم ظهر بخونه و هم جمعه احتیاط هم. نیت همین باشد که ظهر رو شروع میکند، میگه انشالله اینو میخونم به امید این که به این یا به عمل بعدی تقرب پیدا بشه. باز اینو تمام کرد به عصر به جمعه که میرسد، میگه انشالله این رو میخونم به امید این که به این یا به عمل قبلی به مولا تقرب پیدا کرده باشم. یه نیت اینجوری میکنه بس. این نمال کلام در جایی است که عمل عبادی است، یک مکلفم متمکن هست از تحصیل علم تفصیلی و امتصال تفصیلی که معینا به یک عمل قصد قربت بکنه، ولی نرود علم تفصیلی پیدا نکند به امتصال اجمالی به احتیاط بسنده بکنه. اینجا آیا جایز هست یا جایز نیست، بحثی دارد که بعیده به اونجا برسیم. این تیکه رو تطبیق بکنم، الامتصال الاجمالی. اما فی جهت الامتصال، این مال خود علم بود که مؤثر هست یا مؤثر نیست، اما در مقام امتصال که مکلف بخواد انجام بده، فهل یکفی امتصال امتصال الاجمالی؟ امتصال تفصیلی قطعا کافی، از اون بالاتر نیست. امثال اجمالی که بیاد هر دو رو انجام بده که اجمالا میدوند یکیش واجب واقعی است، این کافیه؟ فیه تفصیلون، مسئله نمیشه به طور مطلق گفت آری یا نه، فرق از بین عبادات و توسلیات. تفصیلش اینه، لأن ما لا یحتاج، و اونایی که احتیاج ندارن، من بیان اون ما هست، از اوامر مولا، اون اوامری که محتاج نیستن در امتصالشون الى قصد طاعه و قصد امتصال، مثل توسلیات، انقاض غریق و چی و چی، فالظاهر عدم الاشکال، لا اشکال در کفایت امتصال اجمالی، قانع بشد به همین، هر دو رو انجام بدد احتیاطاً، حتی مع تمکن از تحصیل علم تفصیلی مطلقا. امثال اجمالی کافیز مطلقا، چه متمکن نباشد و چه متمکن حتی باشه، لازم نیست. حتی ما تمکن از تحصیل علم تفصیلی در این توسلیات، دلیلش هم گفتیم، چون هدف انجام ذات العمل است، به این وسیله به اون هدف میرسیم. و اما اون اوامری که تحتاج و در امثالشان الى قصد طاعت و قصد امثال امر عبادات، اینجا فرق داره. فإن كان المكلف لا يتمكن